أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء. بغى الكلام في أن عدم تمييز العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هل هو بلحاظ مرتبة وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية؟ فالتحقيق أن عدم تمييز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة إلى هذه المرتبة الثانية لما سيأتي بيانه. واستدل يعني استدل الشيخ الأنصاري بوجوه لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة، وفي بعض هذه الوجوه إشكال ومناقشة يأتي بيانه. النقطة الثالثة أنه لا يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة ولو تدريجا انجراره إلى المخالفة القطعية كما تقدم. النقطة الرابعة أن تارة يكون الشبهة يعني أطراف المعلوم التفصيلي كثيرة، وأطراف الشبهة أيضا كثيرة، ولكن أطراف الشبهة غير محصورة، ولكن أطراف المعلوم التفصيلي يكون من بينها كثيرة. فالضابط في غير المحصورة في مثل هذه الموارد المعبر عنه بشبهة الكثير في الكثير إنما يكون تعداد أفراد المعلوم بالتفصيل بمقدار لا يرتفع كون أطراف ثبوت التكليف في أطراف شبه موهومة، فلو كان تعداده بمقدار يرتفع هذا الوعن يكون ثبوت التكليف في كل طرف أغلائيا غير موهومة يخرج هنا زنان شبهة غير محصورة. الضابط على يهال كون ثبوت تكليف في بعض أطراف الشبهة موهوما أو عدم كونه موهوما، فلو كانت تعداد أفراد المعلومة بمقدار يرفع الوهم فيخرج عن الغير محصورة، وإلا فيدخل في غير محصورة. تفصيل این که در تمییز عدم تمییز علم اجمالی که گفتیم که علم اجمالی در شبهات غیر محصوره خب معروف و مشهور قبلا بیان شد که منجز نیست. این عدم تمییز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره برای چه، یعنی به لحاظ چه مرتبه از دو مرتبه علم اجمالی است؟ آیا به لحاظ مرتبه وجوب موافقت قطعیه مثلا در شبهات غیر محصور علم اجمالی منجز نیست؟ این که میگن علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست، آیا به لحاظ مرتبه وجوب موافقت قطعیه است که یعنی وجوب موافقت قطعیه ندارد، یا به لحاظ مرتبه حرمت مخالفت قطعیه که حرمت مخالفت قطعیه ندارد، کدومشه؟ از این بیانی که در جلسه قبل کردیم معلوم شد که به لحاظ مرتبه اول هست، یعنی به لحاظ وجوب موافقت قطعیه است، چون تمام اطرافش امکان عادی ارتکابش نیست، انجامش نیست، اتیانش نیست، لذا موافقت قطعیه وجوبی چی آقا نمیتونه داشته باشه. اما مخالفت قطعیه در جایی که تحقق پیدا بکنه ولو تدریجا شکی در حرمت چی آقا نیست. بس عدم تمییز به لحاظ اون مرتبه است، به لحاظ این مرتبه نیست. این مطلب واضحه، روشنی. بله. اون وقت کلام این است که شیخ انصاری استدلال کرده برای عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه، بعد عدم وجوب اجتناب از اطراف شبهه، شبهه غیر محصوره، بله، به وجوهی که در شبهات غیر محصوره اجتناب واجب نیست. البته مقصود ایشون هم قطعا اونجاییست که منجر به مخالفت قطعیه نباشه، قطعا مقصودش اینه، ولی در محصوره چی؟ محصوره نه، اتکاب و اتیان آحاد افراد محصوره جایز چی آقا؟ نیست. اما این حضر و این من و این حرمت در شبهات غیر محصوره برداشته شده. ایشون برای این که اثبات بکند که ارتکاب اطراف شبهات غیر محصوره حرام نیست و جائز هست، ارتکابش به ادله تمسک کرده، من جمله اجماع، ادعای اجماع کرده، کرد نقل کرده، ولیکن این اجماع در مثل مقام مدرکیه، معلومه، چون وجهش حالا به اصطلاح همون وجه عقلیه دیگه، برای اینکه مخالفت قطعیه که نیست، بعضی اطراف دیگر که از محل ابتلا خارجن، لذا به همون ادله‌ای که در باب غیر محصور گفتن ارتکاب به بعضی افراد چی است آقا؟ جائزه در غیر محصوره، وجه عقلی داره، لذا این اجماع اجماع توقیفی نمیتونه باشه، اجماع مدرکی است که مدرکش هم چی است آقا؟ حکم عقلو که عدم لزوم محضور مخالفت قطعیه هست. یا بفرمایید شما عدم تساقط اصول نافیه در اطرافه، یعنی شما وقتی که بعضی اطراف غیر محصور مرتکب میشید، این اسبهایی که جاری میکنید در بعضی اطراف با هم دیگه تعارض و تساقطی چی آقا؟ ندارن، چون ملاک تساقط، تعارض و تساقط اصول نافیه جاریه در اطراف محصوره چه بود؟ لزوم مخالفت قطعیه، که لو جرد اصل و نافی فی جمیع اطراف المحصوره، چون در همه که جاری بشد در محصوره مخالفت قطعی لازم میاد. در بعض اطراف هم ترجیح چی بود آقا؟ بلا مرجح. ولی در اینجا غیر محصوره، چون بعض از اطراف از محل ابتلا خارجن از اول، غیر محصوره از فرد غیر محصوره هست، لذا این اصول جریانش در بعض از اطراف به اصطلاح موجب تساقط نمیشه، یا اون ملاک مثلا ترجیح بلا مرجح یا ملاک تساقط به خاطر اینکه در جمعی اطراف موجب مخالفت قطعیه بشه، این ملاک در غیر محصوره وجود چی آقا؟ نداره. پس تساقط اصول نیست، به اصطلاح تساقط اصول نیست، چون منجر به مخالفت قطعیه نمیشه، چون اصلا بعض از اطراف غیر محصوره از محل ابتلا چی هست آقا؟ خارج هست. بالاخره این وجه عقلی داره، این اجماع در اینجا اجماع تعبدی توقیفی نیست که ایشون استدلال کرده، استدلال کرده با دلیل دومشون قاعده اسر حرج. خب این اسر حرج هم درش اشکال هست، برای اینکه غایت ما یلزم من این دلیل دوم این است که هر جایی که اسر حرج لازم بیا، اون وقت اجتناب میشد جائز. بعد هر جایی که اسر حرج لازم چی آقا؟ نیاد، مثلا اجتناب جائز چی آقا؟ یعنی حرمت اجتناب رفت میشه، جوری میشه دیگه. اگر بخواید از اطراف غیر محصور اجتناب بکنه، طارتا اسر حرج لازم میاد، چون بالاخره بعضی اطراف مبتلا به اشه باید انجام بده، از ترک جمعیه اونجرا که از اطراف غیر محصور هست برایش چی لازم میاد آقا؟ اسر حرج لازم میاد. خب هر جایی که لازم اومد، پس این دلیلی نیست، دلیلی است که به اصطلاح غایت مقتضاش این است که در موارد لزوم اسر حرج این حرمت برداشته میشد، مگر اینکه شما بگین متصور نیست در جایی که بخواد اطراف غیر محصور رو مثلا اجتناب بکند، امکان نداره. اگه این ادعا بکنه حرف دیگری است، و الا مادامی که امکان اجتناب از اطراف شبه غیر محصور باشد بدون اسر و حرج، این دلیل اونجا دیگه فایده چی آقا؟ نداره. بله،
اگه غالب
هم فایده نداره. بله، غالب هم در اون غالب که اسر و حرج لازم میاد، اونجا چی میشه آقا؟ بله جایز میشه اگر اجتناب به اصطلاح موجب عسر و حرج بشه، در اونجا به اصطلاح میشه جایز. و الا اگر در قلیلی از موارد حتی اجتناب از تمام اطراف عسر و حرج لازم چی آقا؟ نه یا حتی یک مورد اگر اجتناب از اطراف عسر و حرج لازم نیاد، این هیچ در... چون علم اجمالی داری منجزی منجز هست، مانع این تنجیز میخواد چی باشه آقا؟ عسر و حرج. عسر و حرج هم که چی هست آقا؟ منتفیه. پس بنابراین وجهی ندارد برای جواب. پس این کلی نمیشد این حرف. عرض بکنم که سوم چیه؟ قاعده طهارت و حلمیت هست، به خاطر اینکه اینا با هم تعارض ندارن. حرف درستیه، متینیه. قاعده حلیت و طهارت در اطراف محصوره جاری نمیشد به خاطر همون ملاک تساقط و تعارض، ولی در غیر محصوره این حرف دیگه چی آقا؟ نیست. این حرف، این وجهی که آوردن وجه درستیه. وجه چهارم چیه؟ نصوص خاصه. مثلا این روایتی که از در برقی در مخاصن از ابو الجارود نقل کرده، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، بله عن الجبن، فقلت اخبرني من رأى انه
جبن.
اونی که در ضبط هست، اونی که من اینجا نوشتم ظاهرا جبن ننوشتم، ظاهرش جبن هست، این ضبطش جبن. عن الجبن فقلت اخبرني من رأى انه اخبرني باید ام من را باشد، ام من را انه یا یجعل فیه المیته، عبارتش دارن گیر داره، باید اخبرني ام من را اخبرني من را انه یجعل فیه المیته. بازم این یک کمی گیر داره دیگه. الان ایلا مقصدش اینه، اخبرنی اما یجعل فیه المیته دیگه، یعنی آن چرا که درش میته قرار داده میشه. حالا باید من مراجعه بکنم ضبطش رو، یک عبارت شد داره اینجا، مقصود معلومه چیزی که درش میته قرار داده میشه، یعنی در جبنی که الان مورد سوال جبن این، اگر درش میته قرار بدن، حالا میته دارن چیزیست که اون ماده اولیست که پنیر میبنده اون باید میته باشه.
اون محلوس میکنه یا مثلا موشی در
جبن یا جعلوفیه معنا نداره، اونجا اونجا وقع افیهه میشه. اون به خاطر اون ماده اولیه رو گفتن که از حیوان میگیرن، گاهی اون حیوان ممکنه که مرده باشه اون میته باشه،
بحره یا چربی خاصه حیوان مرده بزن تو شیر تبدیل به پنیر،
خب دیگه این میشه میته دیگه.
جبن به معنی ترس، جبن یا جبن به معنی پنیره.
حالا اون که در ذهن بنده هست این جبن هست، جبن یعنی به اصطلاح پنیر، ممکنه جبنم باشه ولی لغت مشهورش جبن هست. جبن به معنی ترس به سکون. حالا باز مراجعه ببرمایید. و قلتو اخبره، و نتیجه این میشه که حالا اینجور بگیم، بگیم اخبرنی امن باید باشه، امن را انهو یجعلو یا یجعلو فیه المیته. این ضمیر های فیه برمیگرده به همون جبن، خبر بده از حکم این که کسی که فکر میکنه، را یعنی فکر میکنه یا دید، انهو یجعلو فیه المیته، یعنی در این جبن در این پنیر میته قرار داده میشه. بله حالا رعا به معنای هم رعی میتونه باشه، یعنی فکر میکنه اون میته هست مثلا برش قرار داده شده، یا اینکه با علم به اینکه میته هست دید که او قرار دادن در اون پنیر. فقال علیه السلام امن اجل مکان واحد یجعل فی المیته حرم الجمیع و ما فی الارض. حالا یک آقای دیدیش پنیر درست میکرد درش میته قرار داد. بله بله
اخبرنیه.
بله حالا اگه یه آقای اجازه بدید، یه آقای دیدید که در پنیر داشت درست میکرد درش میته قرار داد، خب حالا شما کل این شهر هر جا پنیر میخرید باید بگید نجسه؟ امن اجل مکان واحده یجعلو فیه میته بعد حرم جمیع ما فی الارض، این غیر محصوله هستیم دیگه. بعد فما علمت فیه میتتون فلا تأکلوا و ما لم تعلم فاشتر. و به این نص خاصه دلالت اینی لا اثر رسوخ بهش فاشتر اللحم و السن و الجبن و الله ما اذن کلهم یسمون هذه بربر و هذه سودان. فکر نمی کنم که این بربر و سودانی که از تمدن دین و دیانت سر در نمیارن اینا مثلا بخوان ذبح بکنن حیوان رو تسمیه بکنن وقت همه شد زل شرعی باشه، نه بسیار از این حیواناتی که از اون بقالشون چربیشو میگیرن اون ممکن است میته باشه، نتیجه اونم میشه میته دیگه. با این که من این فکر نمی کنم که همه رعایت بکنن، معذالک من خودم میرم میخرم برای به خاطر یک نفر، این شبه محصوله میشه، نص خاص دلالتش روشنه واضحه. غیر محصوله دیگه، نه غیر محصوله است. بله. پنجم اساس البراءه است. این اساس البراءه هم مثل قاعده طهارت هدیت جاری میشه، برای اینکه همون محظور تساقط اصول و مخالفت قطعیه در غیر محصوله وجود ندارد. اینم استدلال درستیه. پس این سه وجه بعد سوم و چهارم و پنجم وجه درستیه متینه. بعد ششم گفت که خروج و سائر اطراف عن محل الابتلاء، این یکی وجه مستقلی نیست، این در واقع برمیگرده به همون وجه بفرمایید که پنجم و وجه سوم. برای اینکه چرا شما میگید که اصل در بعض از اطراف اصل نافی جاریه یا قاعده طهارت جاریه یا اینکه قاعده براءت جاریه؟ برای اینکه بعضی از اطراف از محل ابتلاء چی اندقا در غیر محصور خارجن، چون خارجن اصل اصلا موضوع نداره در اونجا، فلذا این بقیه میشه شبه بدویه، اصل معارض نداره جاری هست. پس سر اینکه اصل نافی در بعض از اطراف شبه غیر محصور جاری چی هست آقا؟ این است که بعض از اطراف دیگر این شبه غیر محصول از محل ابتلا خارج و اصلا محل جریان اصل چی آقا؟ نیست. حالا از اون بقیه میشن شبه بدویه اصل نافی جاری، حالا چه قاعده طهارت باشه چه اصل نافی باشه. پس این وجه اخیر وجه مستقل چی آقا؟ نیست. این دلیل همون وجه سوم و وجه چی میشه آقا؟ پنجم میشه. بله. خب این از مطلبی که ایشون گفتن. و نکته دیگه این است که شبهه، بله، جمیع اطراف با این بیان معلوم شد. نکته بعدی که جمیع اطراف شبهه غیر محصوره اگر امکان ارتکابش بود ولو تدریجا، ارتکابش جایز چی آقا؟ نیست، چون منجر میشه مخالفت چی آقا؟ قطعی. فرق نداره مخالفت قطعی تدریجی باشد یا مخالفت قطعی چی باشه آقا؟ دختی باشه. اینم روشنه، واضحه.
میتونه عمل مرتکب بشه فقط یه دونه باقی
بمونه.
بله. این عمل میتونه مرتکب بشه تدریجا فقط یه دونه باقی بمونه.
بله، درسته، همینجوری گفتی. همینطوره. وقتی که اون موردی، اون طرفی رو که میداند با ارتکاب این مخالفت قطعی میشه، اونجا دیگه چی میشه آقا؟
این دیگه غریبه به یقین میشه که یقین یقین نیست، ولی نه که به یقین میشه من مرتکب شدم. حرام بود.
البته اینم هست که اگر از اول علم داشته باشد که میتوند مرتکب بشه تدریجا همه رو، توجه فرمودید، و قصد ارتکاب جمعی هم چی آقا؟ داشته باشه ولو تدریجا، اونجا دیگه باید بگیم همه شرامه. بله. اما کسی که نه، از اول فکر نمی کنه که او همه رو بتونه مرتکب بشه، اما در اثنا متوجه شد که بله تمام این افراد رو به تدریج مرتکب شد، این آخریشه، اون موقع دیگه اون یکی آخرش میشه حرام. همین تفسیر گذاشته. خب مرحبا که من نگاه نکردم، ولی فرمایش ایشون دیگه اینجا گفته متین کاملا که بستگی داره که از اول علم داشته باشه یا نه، دیگه این تفسیر متینیه. بله. مطلب دیگه شبه کثیر فی الکثیره. کثیر یعنی که آقا در اطراف شبه غیر محصوره اصطلاح، یا اطراف شبه دیگه آقا، حالا ما کار محصوره غیر محصوره ندونیم فی الحال، میخوام تازش ضابطه محصول و یا غیر محصول بودن رو اینجا الان بیان بکنیم در شبه کثیر و غیر کثیر، شبه کثیر فی الکثیر. میخوام بگیم اطراف شبه بعضیش گاهی معلومه، درسته، تفصیلی، حالا این بعضش که معلوم تفصیلیه خودش دو قسمه، یه موقع یک فرده، دو فرده، سه فرده، افرادش قلیله، کمه، صدق کثیر برایش چی آقا نمی کنه. گاهی نه، این افرادی که از این شبه معلوم تفصیلیست اینها تعدادشون زیاده میشه کثیر. کثیر مثلا فرض کنید شما از میان 1000 تا گوسفند ما علم داریم که مثلا 5 تاش این چی هست آقا؟ یقین داریم که 5 تاش به اصطلاح حرام، 5 تاش حرامه و اون پس معلومی که الان ما میدونیم حرام هست در اطراف شبهه کثیره، گاهی مثلا 50 تا رو میدونیم، توجه فرمودید؟ پس اون معلومی که به اصطلاح به اجمال هست، من اگر تعبیر تفصیل کردم اسلام بکنم، باید بگیم که اون معلوم به اجمال تعدادش از میان 1000 تا گوسفند 50 تاش یقینا ما بدونیم که چی هست آقا؟ حرامه، نجسه، یا اینکه موضوع هست. همچنین در سایر اطراف مایعات حالا بخواد بگی چیزای دیگه. کلام این است که اگر چنانچه این کثیر اون تعدادی باشد که در مجموع احتمال تکلیف در هر فرد از اطراف شبهه رو به اصطلاح متنابه بکنه، مثلا از فرد کنید آبا شما ببینید من چی بکنم، از من 1000 تا گوسفند اگر مثلا حالا 500 داشت بدونیم که این حرامه، مثلا بدونیم اون وقت هر فردی رو شما انگوش بذارید احتمال ثبوت تکلیف درش چی هست آقا؟ متنابه، معقوله، اینجور نیست؟ ولی اگر اینا چند باشه؟ 5 تا باشه از من 1000 تا، در این فرد اگر شما 5 هم کثیره یا 10 تا باشن کثیره، اما در این فرض اگر شما هر طرفی به دست بذارید احتمال ثبوت تکلیف درش چی هست آقا؟ بمونه. این تعداد معلوم بالاجمال هر چی بیشتر بشه، تعداد معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال هر چی بیشتر بشه احتمال ثبوت تکلیف فی کل طرفه رو چی میاره آقا؟ چیکار میکنه آقا؟ قوی‌تر میکنه، قوی‌تر میکنه. پس ضابطه فقط اینه، یک چیز خاص جدایی نیستیم، این همون حکم داره. اگر به اندازه زیاد باشد این معلوم کثیر بالاجمال، این کثیر معلوم بالاجمال، این اگر به اندازه تعداد زیادی باشد که احتمال ثبوت تکلیف در هر طرف رو متنابه بکند، این دیگه از شبه غیر محصوله چی میره آقا؟ بیرون میشه، میشه محصوله. و اما اگر تعدادش کم باشد به نحوی که نتوند اون موهوم بودن ثبوت تکلیف در هر طرف رو رفع کند، اون همون لایزال به صورت شبه غیر محصوله چی آقا؟ باقیه. پس یک نکته تازه اینجا نداره، حکمش هم که معلومه. بله. خب نکته بعدی این است که بله در شبهه وجوبیه فی المکلف، به نکته باقی چیز نمونده. بله این آخری مونده، من حواسم نبود. آخرین نکته در اینجا این است که شبهه تحریمیه، حکمیه یا موضوعیه این در شک فی المکلف به که موضوع کلام ماست در قاعده احتیاط، حالا یا به خاطر فقدان نص یا به خاطر اجمالش یا به خاطر به اصطلاح تعارض نص یا شبهه موضوعی هست. اون دو تای اول که فقدان اجمال باشه، خب اینجا مثلا فقدان نص کجا؟ اونجا که شورای فتوایی است هیچ نصی وجود نداره. گفت کردیم اینکه شورای فتوایی اگر عظیمه باشه موجب احتیاط، سر احتیاط هم قبلا عرض کردم به خاطر قوت ثبوت احتمال ثبوت تکلیفه، به اندازه قوت که به اصطلاح اوغلا بهش چیکار میکنه آقا؟ اعتنام میکنن اینطوری، یا من المزنون قبیان اعتنام میکنن. مثلا امام راحل اونجا میگه اون اگر شهرت قدمایی باشه از نظر ایشون حجت، یا کسانی که مثل ایشون عقیده دارن از اصولیین و فقها که شهرت فتوای حجته، اونا میخوان بگن که شهرت فتوای قدماییه یک قرائنی دارد که عادتاً موجب وسوق میشد به ثبوت این حکم. وثوق شخصی هم نه وثوق نوعی میشه با توجه به دیدن خودم اون باشه که فتوا میشه هیچ. اما کسی این رو اعتقاد نداره میگه نه اون نمیتونه موجب حدس بشه، موجب اطمینان بشه، ولی ظن قوی به ثبوت تکلیف میارد به گونه ای که مثلا در این گونه موارد عقلا از چنین ظن قوی صرف نظر نمی کنن، احتیاط میکنن اگر ظن قوی به خطر داشته باشن، اینا خطر دیگه مثلا حرمت دیگه، بله فلسا اینجا احتیاط میکنن
فتوا بدن.
بله
اون دلیل زن حجیت زن
نه دیگه همین که گفتم ببینید حالا توجه نکردید شما هم چون توجه نکردید خب دیگه تکرار میفهم ادامه میدید. کلام این است که یه موقع حدس ایجاد میشه، اطمینان و حدس اون حجتی اصلا، این اطمینان حدس شخصی نیست دا نوعیه بله، یعنی وثوق بفرماید تا وثوق، وثوق نوعی یعنی اون دیدن و خصوصیات قدما رو اگر به عقلا عرضه بکنید که این وثوق ایجاد میشه، این میشه فتوا.
خب حجیت این وثوق از کجا؟
اون دیگه در تقریبش ما حاصل کلام این است که اینا خصوصیاتی دارن که با توجه به خصوصیات این قدما برای عقلا این حدس ایجاد میشه.
در عرض اینه خرقی ایجاد پرشد
بله؟
وثوق ایجاد میشه.
بله دیگه، وثوق ایجاد میشه.
حجیت اطمینان چیه؟
سیره و غلا.
سیره و غلا.
بله بله.
همین مقدمش که همون فرموش از
کار. خب پس تا اینجا معلومه. وثوق حجیت سیره و غلاس معلومه، مشخصه. شاعر هم رد نکرده بلکه تایید کرده. شهرت رو اصلا تایید کرد. خب این جا فتوا میده. اگر قائل باشد که این یک وثوق نوعی غلایی چنین شهرتی چی آقا؟ میاد. اما اگه قائل نباشه فقط بگید که نه یک ظن قوی میارد که عقلای عالم در چنین مواردی که ظن به خطر داشته باشن مرتکب نمیشن از باب احتیاط، نه این که دلیل بدانن و حجت بدانن، نه این که برایشون وثوق ایجاد بشه، نه ظنی ایجاد میشه. این ظن توجه فرمودید در حدی از قوت هست که احتیاط میاره برای عقلا. چنین جایی این فقیه احتیاط میکنه. چرا احتیاط میکنه؟ میگه بخاطر اینکه در چنین جایی که عقلای عالم احتیاط میکنن شارع در چنین جایی به اصطلاح ما دلیل نداریم که این رو رد کرده باشد.
خب سیره پشتبندش هست دیگه، این همیشه فتوا.
آخه اون سیره بر احتیاطه. ببینید مثل اینکه شما جایی بگید که عقل جایی رو احتیاط بکند اون دلیل رو بر چی میشه؟ احتیاط میشه دیگه، احتیاط عقلی مگه نمیگی؟ خب اینجا هم همینطور. حالا دلیل این احتیاط یا سیره باشه یا چی باشه آقا؟ عقل باشه.
سیره شد، حجت شد.
این سیره حجت نیست.
نه این سیره حجت، این سیره حجته. حجت بر احتیاطه. مثل اینکه عقل در موارد مجاری احتیاط. ببینید آقا عقل در مجاری احتیاط در احتیاط عقلی مگه دلیل شما عقل نیست؟ اما موضوع حکم عقل باید دید. اینجا هم همینطور. سیره اغلا حجته، اما سیره اغلا بر چی جاری شده؟ موضوعش چیه؟ احتیاطه. اینه قضیه. اینه خب حالا این تفسیرش بعدا اجازه بدید این رو با یکمی عبور بکنیم. حد بکنم که این از این جد و الا اگر شبهه از نظر ما شبهه عظیمه ما مجرد شهرت قدمایی رو نمیخوام بگیم که حجته و حتی نمیخوام بگیم موجبه احتیاطه. ما بخوام بگیم مگه این شهرت قدمای عظیمه باشد ولو این که به اصطلاح نفسی هم نباشه این موجب احتیاطه.
این همه جا موجب احتیاط نیست. اگر در جای قد طریقی باشه فرمایش شما درست نیست، یعنی درسته، ولی اگر قد موضوعی باشه شهرت عظیمه هم حتی چون نهایت زن دیگه این کسی حجت نداره شاره در اون موضوع اون بود قد رو نحاس کرد.
بله حالا قطع موضوعی که خب قطعی دیگه کن که از محل کلام خارجه. اگر
کسی زن هم داشته
قطع اگر حجت باشد به اصطلاح قطع طریقی به اصطلاح امارات جاش میشه. حالا اینجا الان اماره نیست که ما اصلا کاری به اماره نداریم.
ما از اون نیست. اگر شما بخواد احتیاط بکنید تا بگید سیر و قلق و همه بر اینجا
مطلق زن رو احتیاط میکنن.
مطلق زن رو نگفتیم که نه.
زنی که حالا وجوب حدس بشه.
بله بله.
این مورد ها واسه مواردی که قطعش علا نحو حقیقی باشه. ولی اگر خود شارب درش موضوع قطع رو لحاظ کرده
خب بله دیگه معلوم دیگه این از این گفتن نداره اونجا اگر موضوع قطع لحاظ کرده باشه حتی امارش هم وجد نیست تا چه رسد به که اینجا جای اعتیاده. اگر جایی در موضوع حکمی قطع اخذ بشه امار حجته خیلی پس بنابراین اینجا هم همینطوره
از اونجا حتی احتیاط هم نمیاره اگر موضوعی باشه آه. فقط اگر طریقی باشه احتیاط جا داره و
اولا احتیاط بله اگر موضوعی باشه قد در موضوع عقص باشه وقتی که اماره حجت نباشه احتیاط هم به طریق
اولا شغل نخزینه هم باشه فایده نداره
بله اینا واضحه گفتن نداره کلام این است که ما اصلا از محل کلام اون مورد خارجه اونجایی که قد در موضوع دلیل عقص بشه مورد کلام نیست کلام این است که حکمی رو ما میخوام که به اصطلاح ببینیم آیا این در شرع ثابته دلیلی برش هست یا نه و شبه هم شبه شک در مکلف و به هست یعنی اصل تکلیف ثابته نه اینکه شک در اصل تکلیف باشد و شبهی در به صلاح بفرمایید که شک در شبه حکمیه شک در مکلف و به هست اصل تکلیفش یقین داریم در چنین جایی که مثلا فرض کنید که حالا بین شبه حکمیه بین وجوب صلات جمعه و بین صلات ظهر در اصل غیبت که ما اینجا شک داریم در مکلف و به که آیا اون مثلا جمعه هست یا چی هست آقا ظهر مثلا مجرای احتیاط اینجا در اینجا اگر چنانچه فرض کنید که دلیلی نسی وجود نداشته باشه مثلا فقط شهرت باشه بر این تکلیف این احتیاط میاره مثلا
مثلا در الکل چطور؟
فقدان نفس دیگه این کلام
نمیدونم الکل رو ما نمیدونیم که این نجسه یا پاکه
خب اینجا
اینجا دیگه احتیاط نداره چون شبهش موضوعیه چون قطعش موضوعیه انشاره گفته هر چیز مقتوع و نجاسه
خب اون اگر حکمیه باشه برمیگرده به اصل حرمت شک در مکلف و به اون زمان اونجا میشد که موضوعیه باشه که مثلا در بعضی از اقسام این الکل‌ها آیا اینها داخل در عنوان نجس هستن اون سکرش در اون حدی هست که کل مسکرین برای صادق باشد اون میشه موضوعیه که موضوع بعده که اگر شبه موضوعیه باشد اینجا قطعا احتیاط جاری هست برای اینکه قاعده اشتغال جاریه برای اینکه در اصل تکلیف وقتی که یقین داشته باشیم شک در به اصطلاح مکلف و به اگر داشته باشیم مثلا اینجا گفتن که مثلا در بعضی از موانع مثلا ما میدونیم که بعضی از یک فعلی مانع در صلاته حالا مثلا گریه ترحم بر اولاد مثلا که این رو شک داره موضوعا که این از قبیل اون گریه برای غیر خداست و گریه برای دنیاست یا خیر مثلا برای یک گریه بهش دست میده به خاطر یکی از ارهام یا به خاطر یکی از اولاد اینطور مثلا واقعا هم شک داره که این از قبیل گریه دنیاییه یا گریه اخراییه خب این میشه شک شبه موضوعیه ولیکن مجرا اشتغاله چرا؟ چون اشتغال یقینی به صلات فراغ ذمه است حاصل نمیشه ازش مگر اینکه کل ما یحتمل دخل فی صحت صلات رو چیکار بکنه؟ انجام بده. خب الان این احتمال مانعیه است دیگه باید ترکش بکنه بعدشون دخیل در صلاته مجرای قاعده اشتغال میشه
با اون قاعده کل سعین فی حلال و حرام با اون قاعده هدیت این هم الان یه مدت گریه درش حلاله
اون در غیر مورد علم اجماعی حتی تعلم انه حرام قبلا ما عرض کردیم دیگه مورد علم اجماعی اون ذل قرینه است که چی میشه آقا خارج میشه الان اینجا علم اجمالی است توجه فرمودید و اصل تکلیف چون به اصطلاح یقینی هست و اگر ما بخوایم فارغ از این ذمه بشیم قاعده عقلی بفرمایید که اشتغال که الاشتغال الیقینی جسد فراغ یقینی رو این قرینه است که اون مجهول نیست داخل در مجهول نیست الان داخل در معلوم میشه کل شیء فی حلال و حرام فاولک حلال حتی تعلم. این داخل در اون چی است آقا؟ تعلمشه. چون مفرد است که اصل اشتغال یقینی است، باید از این یقین تکلیف به صلات عرض کردیم یقینی است.
نه بوکا
خصوص این مجهوله، اما یقین به اصل تکلیف به صلات دارید. مانعیت الان دیگه
بوکا شرط داریم که بوکا مانع یا نه.
بله
یه مدل بوکا مانع یه مدلش نیست.
شک داریم. پس بنابراین احتمال مانعیت رو میدیم.
بله.
اون وقت اگه این رو مرتکب بشیم یقین به فراغ ذمه حاصل چی آقا؟ نمیشه. میشه مده اشتغال. این از این جهت یک نکته عرض بکنم در اینجا، با اون از که در شبهه وجوبیه در مکلف و به باز اینجا تارتن در شبهه وجوبیه اصلا دائره بین متباعنین هست، مثل دوران بین ظهر و جمعه مثال زدم، یا قصر و اتمام این حکمیه هست. موضوعیه باشه مثل این که حالا مثال زدن به این که کسی که اکرامش واجبه مردد بین فلان است و فلان، یعنی دو شخص متباعن مثلا، این میشه شبه وجوبی متباعنه. خب در اینجا مقتضا قاعده به اصطلاح وجوب احتیاط هست، برای اینکه خب فرض کلام این است که این شکی در مکلف و به هست، بین متباعنن شده، این شک، این تکلیفی که یقین داری به ثبوتش شک نداری و مقتوع هست، این تکلیف مقتوع و یقینی مردد شد بین دو متباعن. خب اینجا دیگه قطعاً قاعده اشتغال چی هست آقا؟ جاری هست. اما در بین به اصطلاح در اون صورت که این تردد به خاطر تعارض نص باشه، در مواردی که تعارض نص باشه اونجا تخییر جاریه که قبلاً حالا یا تخییر اصولی یا تخییر چی آقا؟ عقلی. یعنی دو تا متباعن هستن، یه نص دلالت بر وجوب این دارد، یه نص دلالت بر وجوب این دارد، هر دو صحیح هستن، با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، اونجا حالا دیگه تخییره. پس بنابراین این اصل تکلیف به وجوب یکی از این دو چی است آقا؟ یقینی است. اما کدوم یکی از این دو واجبه؟ یا به خاطر تعارض نصی که عرض کردیم تخییره، یا به خاطر اجمال و فقدان نصه که اونجا قاعده چی است آقا؟ اشتغاله. سر اینکه اینجا تخییره چون اخبار علاجیه ظهور دارد، اماره قائم هست و تخییر التفات فرمودی، بعد میتونیم هر دو رو انجام بدیم، احتیاط بکنیم در اینجا، بعد دیگه از قبیل دوران بین محضوره اینکه نیست که دو شیء هست، یه نصد آدم اون فیل واجبه، یکی اون، هر دو هم برمی متباعن هست، ما میتونیم ها احتیاط بکنیم، ولی فقط به دلیل اخبار تخییر در باب تعارض و اماره عمل بکنیم. ما به چی میکنیم آقا؟ تخییر میکنیم. حالا یه تخییر اصولی باشه یا تخییر چی آقا؟ فقهی. ولی در جایی که تعارض نص نیست، به خاطر فقدان نصه، به خاطر اجمال نصه، اونجا مجرا چی میشه بفرمایی؟ اشتغال دیگه، چون یقین داره یکی از این دو واجب هست به اصطلاح، اما نمیدونه کدومه. مثلا ظهر جمعه بفرمایی نص مجمله اگه تعارض نباشه فرضاً، یا بفرمایید آقا اجماع هست، یعنی به این معنا که امت به دو قسم شدن، علما به دو قسم شدن، یکی دیگه رو واجب دست اون رو واجب دونستن، نص وجود نداره. شیخ انصاری به این مثال میزنه که اختلاف الامه علی قولین، یکی این واجبه یکی اون واجبه. خب میدونی در شریعت بالاخره یا باید این واجب باشه یا اون، قطع داره، چون اجماع مرکب است، کل متفقن که بالاخره یکی از این دو چی هست آقا؟ واجب. خب اینجا باز مجرا چی هست آقا؟ احتیاطه. پس فرق بین تخییر و احتیاط در موارد شبه وجوبی فی المکلف و به حکمیه معلومه، شبه موضوعی هم که خب روشنه، اون برمیگرده به مقام امتثال، شبه وجوبیه مثل شرطیت، جزئیت، اینا شبه وجوبیه هست، شکی در مکلف و به هست، واقعا در مقام امتثاله، اونجا که البته اگر متباعنه این باشد مجرای اشتغاله، اما اگر مجرای اقل و اکثر باشد تفصیل باید بذاریم بین ارتباطیین و بین چی آقا؟ استقلالیین، ارتباطیین و استقلالیین که بعداً باشد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سال اگر در شعبه غیر محصوله ما حکم دادیم به وجود اجتماعی بعد در شعبه غیر محصوله اگر حکم دادیم به وجود اجتماعی بعد غالب موارد هم قصور و حرج بود اینجا شخص زکتر بشته میاد به غیر محصوله